أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجهم ظلمات البعث واسلمنا ظلمات الفهم، وافتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصلى على محمد وعلى الطاهرين. صاحب غربه بدل نماز اشاره کرده بین الصلاتین، بین نماز مغرب و عشاء، که یکی عبارت است از نماز قفیله و دیگری صلات وسیه. اینا هم مأخوذن از مصباح شیخ، اما روایت مربوط به صلات قفیله را که خوندیم و عرض کردیم در صفحه 107 یعنی اواخر 106 فرموده، به همون کیفیت که دیشب عرض کردیم، بعد میفرماید صلات اخرى، روایت دیگری هم هست که رویه روایت شده است از امام صادق علیه السلام عن ابی. این رویه دیگه شیخ به این وقتی کیفیت نسبت میده، یعنی نسبت را قطعی نگرفته، این میگه یه همچه نقلی هست، سعی یا غلط دیگه گردن ما نیست. نمیگوید قال صادق علیه السلام، اگر بگوید قال صادق نسبت به درد امام صادق و محکمتر میشه، اما میگه روی یعنی صادق، روایت هم بعد اینکه روایت صحیحی باشه یا ضعیفی باشه. توزی مصباح مصباح نه فقط قال اینا مهمه. الشيخ الطوسي روي عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن أبي عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أوصيكم بركعتين بين العشاءين، وصيت لكم شمارة بركعة بين نماز المغرب والعشاء، يقرأ في الأولى الحمد وإذا زلزلت 13 مرة، 13 مرتبة سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، وفي ركعة الدوام الحمد مرة، وقل هو الله أحد 15 مرة، 15 مرتبة قل هو الله في ركعة الدوام. فإنه من يسري ذلك في كل شهر كان من المتقين، فإن فعل ذلك في كل سنتين كان من المحسنين، فإن فعل ذلك في كل جماعة مرة كان من المصلين كده، بس بدلش عمد كان من المصلحين، فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة. اینجا زحمانی معنی مزاحمت نیست، یعنی دیگه با همین که مریدیم در بهش. ولم یحسی سوابه الا الله تعالی. خب از این روایت دیگه مرسل است، شیخ هم هیچ گردن نگرفته، فرموده رویه، یه روایتی شده به این مضمون که به ما رسیده. این رویش میگن صلات وسیه به چه مناسبت؟ آن اصابت این که در متنش آمده از پیغمبر اوسی کن برکته، احتمالا این ظاهرا منشهش همینه، پیغمبر فرموده وصیت میکنم شما را به این رکعت. این رکعت دیگه هم بعد ذکر کرده رکعتین اخراوین، این همه بین نماز مغرب عشا، یقرأ فی الاولی من هما الحمد عشر آیات من اول البقره و آیت فلان و چه فلانی دیگه، بعد انت كمان مش بس شارك حتى دقيقة 4 ركعات أخرى در هر رکعتی حمد را می خوانه و 50 مرتبه سوره قل هو الله احد. خلاص مفصل الى احمد الى الصلاتين بین نماز مغرب و عشا چیزایست که شیخ در مصداق اینا را نحوی فرمودن. اما حالا الان بحثمون در رابطه با صلات غفیره است و بحث از این بابته هر یعنی ببینیم دلیل آیا دلیلی میتونیم برش اقام بکنیم یا نه که اثبات بکنیم ورودش را در شهر و به احتیاج داره به دلیل معتبر که انسان وقتی بخواهد نیت بخواند نیت ورود بکنه و نیت رجا و احتیاج هم داریم به این حضرت که یه قاعده ای داریم که عبارت است از حرمت تتبع فی وقت فریضه. در وقت نماز واجب نماز مستحبی خوندن حرامه و یه قاعده کلی. البته خود ما فتوا دادن متأخرین یا متأخر متأخرین لا قبول ندارن، ولی خب بالاخره یه منعی هست از تتبع فی وقت الفریضه به صورت عموم. خب اگر بخواهیم از مقتضای قاعده عام خارج بشیم و احتیاج داریم به دلیل مخصص، دلیل مخصص هم باید معتبر باشه. اما یه روایت ضعیف خونه میتونه ولی حجت نیست که بخواد تخصیص بزنه، یا اینکه اگر یه روایت ضعیف باشه و به کمک اخبار منبلا بخواهیم درست بکنیم، اخبار منبلا فقط ثواب را درست میکنه. من بلغه ثواب على عمل فاتا به التماس ذلك الثواب كان له ذلك وان كان رسول الله لم يقله. نه ثواب ثواب خدا را میگم خود نه کاملا به در نمیخوره. پس اگر چنانچه اگر خبر ضعیف شد یا اخبار من بلغم به در نمیخورن که بگیم با اخبار چرا که اخبار من بلغ استحباب شرعی درست نمی کنن. یعنی طوری که بتونن تخصیص بزنن اون منع را وقت میشه فقط ثوابی درست می کنن. خب ثوابی درست می کنن اما اگر منع آمد خب من حاکم میشه دیگه. خب نه حتی نداره اصلا شامل نمیشه، شامل نمیشه. دما مخصص ندارم، ما عموم عام داریم، عموم عام معتبر و مخصص معتبری نداریم. یه اسم عامل یعنی چه؟ اقوال من ملک ثواب درست میکنن، اون وقت ثواب در صورتی که عمل ممنوعی نباشه. یعنی اینجا بلغه ثواب و نه اقامه. او اقوال من بلغ خونه گفتن که ثوابی برسر اقامی هم برسر، ناظر به همچه جایی نیست. اون جایی که هم اخبار من بلغ شامل میشوند این است که خالص ثوابی رسیده باشد از رسول الله. اما اگر دو روایت رسیده، یه روایت اقاب گفته یک روایت ثواب گفته، نه مستقیمان اونجا رو شامل نمیشه. علا کل حاله ما احتیاج داریم به صحت سنه. خب بخاطر همین مقابله با عموم منع از تطوع فی وقت فریضه هر شده به خدمت رسول شد. حالا ملاحظه بکنیم روایه که اگر ما این قاعده نداشتیم خب مشکل زیادی نداشتیم. برای اینکه میگفتیم خب ما روایت روایت اگر معتبره که الحمدلله، اگر معتبر نیست همین که یه خبری رسید ولو ضعیف در نوع مستحبات سختگیری نمیشه، با اخبار من بلا سلام به درست میشه، ما رجا انجام میاریم. اما مشکل ما در اینجا این است که سلام علیکم قاعده منع من التتبع فی وقت الفریضه را داریم. فکل ما خرج بالدلیل المعتبر عن عموم القاعده ناخذ به. و اما اگر چنانچه یک مخرج معتبری مخصص معتبری نسبت به عموم قاعده نداشتیم باید مرجع همون قاعده، چون قاعده قاعده معتبری است. روايات صحيحة ما قد بلغت جامعة يعني ده ما عين مشكلة خب فلما يأتي كلا لغت جامعة الناس صلاة الغفلة بلغت جامعة يمكن يجيك تعرفين يعني ما يمكن أن يستدر لما ما يمكن حالا چون بعد بحث باید بکنی که باید بلغت دارم یا ندارم تعرفین اولا روایاتی هستن از رسول خدا صلی الله علیه وسلم که در ضمن اینا روایات معتبره ای هم هست که تنفلوا فی ساعت الغفله ولو برکعتین خفیفتین بله نماز مستحبی بخوانید فی ساعت الغفله ولو برکعت خفیف که سؤال شد حالا از رسول خدا سؤال شد یا از کس دیگه که مراد از رکعتین خفیفتین چیه؟ رکعت سبک همین این که اکتفا بکنید به حمد و دیگه سوره نخوانید. آره این نافله رو این مثلا نماز مستحبی رو این تنفل رو انجام بدهید. خب این ساعت الغفله چه ساعتیه؟ عبارت است از ساعت بین العشاءین که بین زوال حمره مشرقیه باشد تا زوال حمره مغربیه. به ساعت خودمون هم حدود یک ساعت میشه. این هم ساعت الغفله. صدیق رضوان الله تعالی علیه به صورت مرسله آورده و در چند تا از کتاب ها در معانی الاخبار و در علل و اینها همیشه مسندا هم آمده و در بینشون اسناد معتبری هم هست. پس بنابراین از لحاظ سند مشکلی ندارن این روایات. اما مشکل این روایات راجع به تعیین نماز و غفیله مشکلشون اینه که تنفلو فی ساعت الغفله داره. یعنی فی ساعت الغفله نماز مستحبی بخواد. یه نماز مستحبی عرض کنم به خدمت با ساعت شما یه چیز عامیست که نگفته چه نمازی حتی قابل انتباق بر خود نافله همین چهار رکعت نافله رو شامل میشه. یعنی دیگه جداگانه معلم نکرده که یه دو رکعت دیگه غیر از نافله ها تنفل یعنی حضرت احتمال روی که مراد این باشه حضرت در مقام تأکیده و تحریصه برای این که نماز نافله یادتون نره نه این کفیت رو یادت نیامده. این روایات دیگه مستمر بر اون کفیت و آیه و زنون زهبه و آیه و انده و فاتحه رو نداره و اصلا هم یه صورت رقیقی گفتن متنفلو فی ساعت الغفله قایی بس هم منبال قابل میشه خیلی ازش تفسیرش کرد به این که تنفلو فی ساعت الغفله هم نافله هایی که وارد شده در شب چهار رکعت نافله مغرب اینا رو بخوانید
ساعت
الغفله تغییر نمیشه. خب نه خب ساعت الغفله دیگه اون چهار رکعت نافله کجا هم چه یه نهای سعیده بعد از اون که نیستن خب نه هم که ساعت الغفله نه ساعت الغفله دیگه نه میگم اون چهار رکعت نه بعد نماز مغرب بعد نماز مغرب که بودن که ساعت الغفله دیگه و حضرت داره ولو بره ولی زا هم نداره حتما برکت داره ولو برکت این خفیفته یعنی تنفل ولو بره برکت و اما از برکت هم نگیره و حالا که نماز غفله حتما برکت است و نماز غفله ای که موضوع بحث ماست مخیر به برکت هست و حالا که در این روایت حضرت فرموده تنفلو یعنی امر کلی کرده به نافله یعنی بخوانی نماز مستحبی بخوانی نه چقدر بتوانی یعنی اطلاقی دارد اون وقت در جایش گفته ولو در رکعت این خفیفته یعنی ولو در اکتفا بکنید به رکعت. پس بنابراین نمیشه مراد از این ها خصوص نماز غفیر باشه چون نماز غفیره که همچه اطلاقی نداره متمحض برای اینکه باید رکعت باشه. بله بنام هر دوش دیگه خب خفیف الخفیف داره به رکعتین هم داره ولو این که در حد دو رکعت خفیف باشه پس متمحل نیست در این که دو رکعت باشه چون تلف کنو فی ساعت و غفله ولو به رکعتین خفیفته اون جایی که اگر مراد مامد نماز غفیل باشه خب باید اولا کفیت رو گفته بشه ثانی رو که محبوب در این که دو رکعت یه مازاد بعد دو رکعت شامل نمیشه یعنی در نماز غفیل میشه گفت که شما نماز غفله را بخوانید ولی اینکه به برکت اکتفا بکنید حرف غلطیه دیگه من اجل متمحل الى بركه. پس بنابراین خیلی قوی هم به نظر میرسه که اولا ناظر به غفلی متعارفی نباشه، ثانیا اصلا در مقام حث و ترغیب باشه به چی؟ به انجام خود نافله های نماز مغرب که وارد شدن در شهر و ارتباطی به نماز دیگه نداشته باشه، چون حضرت کیفیت هم معین نکردن. که شما مثلا تو رکعت اول چه بخوانید، تو رکعت دوم چه بخوانید، عرض کنم قنوتش چطور بگیرید، اصلا تو این روایات نیامده. پس بنابراین به این روایات نمیشود تمسک کرد. طرف دوم عبارت است از همین روایت جناب شیخ طوسی علامه مقامه که فرموده است که روا هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت کرده است هشام بن سالم از آقا امام صادق علیه السلام، عرض کنم بکنم صفحه چند؟ 107 از مصباح المتهجد شیخ طوسی که کتاب دعای شیخ در همه فنون مختلفه، فنون مربوط به آخوندی، مربوط به روحانیت، کتاب در حدیث نوشته، در فقه نوشته، در اصول نوشته، در دعا نوشته. مالا این کتاب مصباح المتهجد مثل مفاتیح الجنانه، یعنی کل کتابی که از اول تا آخر مربوط به ادعیه و از کار و نمازهای مستحبی و امثال اینا. خب حالا عبارت شیخ راجع به نماز غفله می فرماید که بله، من روی من الصلوات فی هذا الوقت ما رواه هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صلى بین العشاءین رکعتین قرأ فی الاولى الحمد و قول تعالی و زمن الذهبه تا آخر و در رکعت دوم هم قول خدای تعالی بعد از حمد و عنده مفاتح الغیب را تا آخر، و وقتی که از قرائت فارغ شد دستاشو به قنوت بلند کند و بگوید اللهم انی اسألک بمفاتح الغیب التي لا يعلمها الا انت ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تفعل بکذا و کذا تا آخر. فرمود آخرش هم دارد و سأل الله حاجته اعطاه الله الرسال، ارسی که از خدا بخواد خداوند بهش میده. خب اینجا مرحوم آقای حلق بحث الان یه سر اینه که آیا سند این روایت بی قطعا مربوط به نماز غفله است، بحث بر سر اینه که سندش معتبر یا نه، دلالتش واضحه و این که در مقام انشاء یه صلات خاصی است با کیفیت مخصوص با کیفیت مخصوص. از کنم بکنم از شما مرحوم آقای حکیم استظهار کرده که سند صحیح است، از جهت این که شیخ اینجا روایت کرده از هشام ابن سالم و شیخ از هشام ابن سالم اصلی داره، یکی از اصول اربعمه مال هشام ابن سالم بوده و در نزد شیخ بوده، و شیخ هم همطوری که در کتاب فهرست فرموده سند صحیحی و طریق صحیحی به هشام ابن سالم داره در رابطه با این اصلی که از هشام ابن سالم دستش هست، یعنی کتاب پیشش بوده و وقت سلسله سندی که مثلا شیخ نقل میکنه از اونها از کی تا میرسه به هشام ابن سالم که همین کتاب رو هم باز با سلسله سند. بله اینطور اهمیت دادن که با سلسله سند که اونا یکی پس از دیگری هی روایت ها را خوندن و تأیید کردن، کتاب را خوندن و تأیید کردن و تا به شیخ رسیده با این سند و تا اون وقت و تازه اول کلام از جهت این که باید این سلسله سند هم صحیح و معتبر باشه و دو سه تا از میشه طریق شیخ داره که یکیشون که همچه در فهرست آمده طریق معتبری است و رجالش صحیح هست. فلذا آقای حکیم بفرماید که روایت صحیحه محاله المناسبه مسند صحیحه. اون وقت بعدش این وارد میشه در بحثهای فرعی، شما یه سری بحثهای فرعی داریم بعد از آنی که اصل موضوع ثابت شد، این که آیا ما این جدا باید بخوانیم نسبت به نوافل، یا این که حتما در ضمن نوافل، یا مخیریم قاطیش کنیم، یعنی در قد از نوافل به صورت غفله بخوانیم از دلمون هم خواهد جدا بال انجامش بدیم، یا بحث اینطوری داریم که آیا حکیم چون سند را معتبر دانسته بعد این رفته به سراغ این بحث. حالا اما آقای غوری اینجا نپسندیده، غلط کرده این استدلال را. هرچند ایشون عرض کنم خدمت ما خود ایشان هم مثال که شکی در صحتش و جلالت قدرش نیست و از طرف دیگه اینکه اصلی داشته یکی از دو تعدادی یا یکی از اصول اربع همه بالاخره تعداد متعلق به ایشان بن سالم بوده، این هم که شکی درش نیست. اینا رو شیخ هم داشته و طریق صحیحی هم شیخ به ایشان بن سالم داره، همه اینا رو معقولی قبول کرد. مع ذلك صحت سند این روایت را رد کرده. حتی میفرماد از جهت اینکه صرف این مقدار که ما بدانیم که شیخ این اصل هشام ابن سالم را داشته و طریق معتبری هم به او داشته کافی نیست، برای اینکه ما الان چه میدونیم که الان از این کتاب از این اصل که پیشش بوده نقل کرده؟ آیا توی اون اصل این روایت بوده و شیخ و به اصطلاح به استناد همون طریق معتبری که داشته از روی این اصل این روایت را خونده؟ یا این که توی که اینجا شیخ اسم نبرده، نگفته که ما روا هشام ابن سالم فی کتابی، نه همچه چیزی نگفته. ما از کجا بدونیم؟ خب شاید کتاب را شیخ برشته اما این روایت توی کتابش نبوده، اضافتا یه طریق صحیحی هم شیخ به کتاب هشام ابن سالم داد، اما از کجا معلوم که این روایت توی کتاب بوده؟ بلکه این روایت همینطور هوا به هوا شفاهی به گوش شیخ رسیده و ربطی به اون کتاب نداشته باشه. احتمالش میفرماید هست، لکن فقط جایی که این ایراد وارد نیست در مورد کتاب تهذیب به استفسار، چون شیخ در مشیخه تهذیب تصریح کرده به این که عرض بشه روایتی را که نقل میکنم کل سلسله سند خودم رو نمیگم، ابتدا میکنم از این کسی، از اون شخص که ابتدا میکنم، مثلا میگم من به اسناد علی حسین بن سعید، از مثلا کی اکی 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 سه چهار واسطه تا میرسه به امام. خب اولین نفری را که من میارم در رأس سلسله سند و ذکر میکنم از اصل میگرفتم این روایت را، ولذا اگر گفتم که به اسنادی عن احمد عن حسین بن سعید یعنی این کتاب روایت را از کتاب حسین بن سعید در آوردم، یعنی از اصل اون. و اگر گفتم مثلا فصل اول کسی که بهش نقل کردم هشام بن سالم بود، گفتم هشام بن سالم همین امام صادق، یعنی از اصل هشام بن سالم نقل کردم. اگر گفتم مثلا فصل فرمایید که عن عبدالله بن بوسیر، از مثلا یک کس دیگه از امام صادق، یعنی این از عصر عبدالله ابن بوکر اینو در آوردن، این تصریح کرد. چون تصریح کرده کار را برای ما آسان کرده. اگر این روایت توی تهذیب آمده بود خوشیخ فرموده که روا هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، معلوم بشه که از عصر هشام ابن سالم میاده طبق تعهدی که خودش کرده. اما این کتاب این مطلب فقط مربوطه به تهذیب به استفسار و منطبق بر سایر کتب شیخ نمیشه. این روایت رو شیخ در تهذیب و استفسار نیاورده، بلکه در مصباح آورده، همین مصباح المتهجد که کتاب دعای شیخه، و شیخ در باره مصباح هم چه حرفی نداده، نگفته حتی اگر تو مصباح من فرض کنید که گفتم عن الحسین بن سعید یا گفتم عن علی بن مازیار نهوازی یا گفتم عن فضالت ابن ایوب یا گفتم عن هشام بن سالم از کی از کی از امام صادق، حالا یه اولین نفری که ابتدا بش کردم در سند از اصل او نقل میکنم، نه حالا من دیگه تحقیق دستم نمی که مراجعه بکنم، اما عبارت خود در تنقیح این است که نه مخصوص چیزه بله بله توی از این کتاب این عبارت که تنقل کرده این هم مثل مراجعه هم خوب باید نشت که ببینیم، چون خود این نکته هم به ذهن میرسه آیا اون چیزی که شیخ حالا با آقای خویی ما بحثا رو باید داشته باشیم، ما سلیه استاد باید بررسی بکنیم که آیا شیخ که فرموده کل ما ارمیه به سلسله سند پس من نقل کردم از اصلی که مال اون مبدوب به هست، یعنی نفر اول آیا این محصولی تهذیب استبساره؟ همیش استفاده اقتصاد میشه؟ یا اینکه کلیت داره مربوط به جمعی کتب میدهش؟ خبی باید تعمل بشه داره منطقه چیزی که ایشان در تلقیح نقل کردن؟ بله، فقط تخصیص به تهذیب و استبساره، ولی میتونیم هم بالاخره بیشتر مراجعه بکنیم که مطمئن بشیم. یک احتمال این است که بعد اون عبارت شیخ در مشیخه، مشیخه تهذیب کلیت داشته باشه، فرض به جمعی کتب باشه، اما مطمئن عبارت شیخ را دیدید. علی حال ایشون می فرماید روایت مرسل است، برای این که شیخ فرموده که رواه هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، و ما میدونیم که شیخ مستقیما از هشام بن سالم نشنیده، نمیتونه نقل بکنه، پس یه اشخاصی در این وسط بودن واقعا. آیا اون اشخاص همین اشخاصی هستن که در مردن فهرست گفته اسمشون رو برده و اشخاص معتبری هستن؟ خب یا اینکه این کلام فقط ناظر بشی ناظر به عرض کنم تنظیم و استبصار اینا و ارتباط نبره به بقیه کتب، علی حاله ما قبول داری که هشام بن سالم اصلی داشته و این اصل در دست شیخ هم بوده و شیخ طریق صحیح معتبری بشه، اما اینا تصریح کرده که من از اون اصل نقل میکنم. بعد هم اون چیزی را که گفته در جای دیگه مربوط به تنظیم و استبصاره، یه عبارتی که تعهد کرده که هر وقت گفتم از فلانی یعنی از اصلش، این فقط مربوط به اونجا هست، ارتباط به بقیه کتب شعر نداره. بنابر این قضیه مشکوکه، یعنی الان ما شک داریم، نمیدونیم آیا از اصل نقل کرده با همون طریق معتبر، یا این که نه این قضیه راه دیگر این مطلب به گوش شیخ رسیده، مشکوکه. وقتی که مشکوک شد پس روایت مرسله میشه و به اون کیفیت آنکویی جواب داده به آقای حکیم، به نظریه ایشان را رد کرده. این مطلب برای ما خیلی مهمه که ما فکر بکنیم سر قضیه که بالاخره این روایت سندش معتبره یا معتبر نیست، چون دلیل صلات و قفیلی حصل در همین یک روایت که شده در مصباح برموده. چیزی که حالا ما میخواهیم به عنوان معیر بگیریم، معیده ایست البته معیده آقای حکیم، معیده آقای حکیم که سند را درست بکنه تا خدودی البته از اون نخیر سوری میتاویس هم در فلاح سال ما یه سند دیگری نقل کرده که اونا ضعیفه، نه اون فاضی نداره. عرض کنم به خدمت شما، نه دوتا رو بشتر نیست، دوتا استفاده
بکنم.
نه سلوک مسئله به این مضمون نداره، نه او فایده نداره، نه مایی که دیگر مقصود نه دلال نداره، نه اصحاب که نه نه خواستی نداره که ذکر کرده باشند و تحکیل کرده که مثلا عمل بکنیم و فلان اینا. حالا باید بکنیم این ما چی نسته ای که ببینید اینجا چیزی که یه مقدار از میشه چیز میکنه مطلب را تقویت میکنه، شیخ نفرموده که روی عن هشام ابن سالم، نقل عن هشام ابن سالم، نسب الى هشام ابن سالم. آخه ببینید یعنی بعید این مطلب مستبعد نیست که شیخ با اینکه اصل جمالی آقای حکیم واقعا زوری بود که حساب هشام ابن سالم اصلی داشته، این اصل پیش شیخ هم بوده و شیخ طریق معتبری به اینم داره و الان هم شیخ به ذرف قاطع و بدون تعلیم داره نسبت میده به هشام بن سالم. بگیم که نخواهد از این کتاب یعنی اصلا هیچ منبع معتبری دستش نبوده تفرمونید، و همطوری از کتب بازار شنیده از یک سلسله یا یعنی افراد همینطور بازاری و مقامان حرفای پادر هوا میشه. یعنی واقعا چطور ممکنه بگوییم که شیخ آخوانه یه مرتبه مثل علامه مثل مجلسی در بحار میگه من مبنا و عدفم از بحار که هرچه روایات شیعه بوده صحیح و ضعیف و خراب و هرچه تضعیف شده یا درست یا غلط همه را جمع بکنم که اینا از بین نرم، فقط به خاطر حفظ اینا. خب با این فرض البته دیگه علامه مجلسی صحت و سقم روایات رو به هیچ وجه من الوجود متعهد نشده، چون هدفش نقل روایات بوده. نه نه کجا دید شیخ اینجا فتوا داده و این کتاب آمده دعاها و نمازها را ذکر کرده به این مردم که عمل کنن. نه اینجا ما روا اسناد داده، بحث ما سر این و بعد هم خودش فتوا داده، یعنی الان این رویان که نقل کرده برای عمل، چون کتاب مقام عمل مثل کتاب فتوا عرض می شود و در مقام صحت و نقل روایات نیست که بعد هر کی خودش بره دنبالش ببینه مثلا چجوره. این کتاب مثل مفاتیح الجنان که نقدش کرده برای عوام در مقام عمل. عرض کنم حالا ایناش مهم نیست، اونچه که مهمه که نفرموده روی علی هشام ابن صالح، یعنی اینکه یه رقلی یه روایتی به ما رسیده از هشام ابن صالح که دیگه الحادث علی الراوی، این طوری نیست. به درس قاطع نسبت داده به هشام ابن صالح، گفته که مما روی من از صلوات فی از الرق ما روا هو هشام ابن صالح. وقتی به درس قاطع میگه هشام ابن صالح یه روایت را روایت کرده، اون وقت ما بگیم که چیز ضعیفی یک حرف پادرنوایی به گوش شیخ رسیده. و شیخ هم آمده به درس قاطع میگه هشام ابن صالح اونطور فرمود، خیلی چیز بعیدیه. این در صورتی هم هست که شیخ اصل هشام ابن سالم در اختیارش هست و طریق معتبر هم میدونی به این کتاب داره، میگی نه این غیر کرده و این روایت مثلا این نبوده یا زمانه شکال بول نداشته، هم دارم در زبانی اشخاصی یه چیزی شنیده و وقت بیاد نسبت بده بودم به درس قاطعه. این بده یه مرتبه انسان میگه که رویا نقلا یا قیل به این که هشام ابن سالم اینطور گفته قطعا، اما وقتی که می فرماید روا هشام ابن صالح نسبت میدن به هشام و از اون طرف هم شیخ با اون عظمت جلالت قلب و با توجه به اینکه شیخ خودش یکی از سران رجاله، ما اصلا به ساقت رجال را و اعتبار روایت را از کی میدونیم غیر از نجاشی و شیخ؟ ما دو تا رجالی بزرگ بیشتر ندارن، آن ده همین دو نفر هم حتی اشخاص دیگه هم هست، مثلا دو جامعه دیگه ما اونا هم مهم نیست. اون چیز مهمه و محوره در باب رجالی که توثیقات شیخ هم کم توثیقات نجاشی. حالا مثلا این شیخ بایر عظمت بدیم که این روایت رو همونطوری شنیده از یه اشخاص غیر معتبری و به موالتی کرده نعوذ بالله و نسبت داده به در فقاطه به سمون مساله که سمسانی حد نده از من هو دون الشیخ این مطلب بعیده فکیفه بشه. لیکن ممکن حالا آقای خویی مثلا همسال که تشکیک میکنن چه بگن؟ میگن که این مطلب درسته، اینطور جواب میدن از این حرف ما که این مطلب شما درسته، چون که شأن شیخ و یا صدوق و یا کلینی عجل از این مطلب، لیکن قد یکون که اجتهاد کرده باشه، یعنی دیگه ما میفهمیم که این تا یقین نکرده اطمینان پیدا نکرده نسبت نداده، چون که اسناد بدون اطمینان حرامه. تا شیخ مطمئن نشده به این که هشام ابن سالم تکلم به هذا الکلام یحرم علی الشیخ ان یسند الی هشام ابن سالم هذا المطلب، این مطلب که مسلمه، میگن ما این اصلا قبول داریم، ما ممکن اجتهادی باشه، اجتهادی باشه نریده، یعنی یک اطمینان اجتهادی از اون یک قرائن براش حاصل شده. هر شد عن اجتهاده که اگر هر آین بر وقت شد ما هم خودم مجتهدیم، حق نداریم تقلید بکنیم از سیر چون یعلم التقلید على المجتهد و المجتهد تقلید حرامه، پس ما حق نداریم از سیر تقلید بکنیم و چون نمیدانیم آیا اجتهاد اجتهادی صحیحی بوده یا اجتهاد باطل، حق تقلید هم که نداریم. ای بسا محتمل که اگر اون قرائل اجتهادی به ما میرسید ما اجتهاد نمیکردیم، اون مطلب را نمیفهمیدیم و مبنی مستند شیخ را ضعیف میدیدیم، من محتمل. پس با این احتمالات ارشد بلکه خب انصاف مطلب این است که این احتمالات عرفی نیست. خب هم روان به زنس قاطع خیلی مستبعده که شیخ میگه چرا گفته روا، این غایت الامرش این است که اطمئن به هذا المطلب،
وكمان الإدارات إن كيف نظر الحاصل بأشد القرائن الاجتهادية يمكن لو وصلتنا لم نكتفي بها.
بس احتمال الأقربون هيا حق داري ما الشيخ تقريب بكني من أدوار الشيخ وحقم لداري تقريب بكني
هاي يقول لهم يسلم فلازم ينجم ما يدين شفاً قدر مرسي مثلا صديق ببوياد يا شيخ ببوياد يا كليني ببوياد ما قبول نمي كني مين لبي كيف
بکنیم نه متوجه هم درست میکنم یعنی شیخ در تعذیر راست میگفته اما نعوذ بالله در مصباح برویم نمانه نه خب گفته روا روا اشام ابن سالم نه گفته روی یعنی اشام ابن سالم خب ببین اون واردی که انسان گردن نمیگیره میگه هم که روایت دیگه رسیده رویه انشام ابن سالم قبله دیگه ناسه یا دروغم به مرتی نداره گردن او خودش اما یک مرتبه ما در مقام اسناد برمیاییم و اون سنتیست که ما اطمینان پیدا کردیم آگه یعنی شیخ بچه بوده شوخی داشته میشود یعنی شیخ با اون عظمت که عرض کنم به خدمت با ساعت شما محور علمای شیعه است در زمان غیبت کبرا ما وقت ما هر چند که توثیقات رجالی داریم و مطالب داریم اینا را از شیخ گرفتیم از امثال شیخ گرفتیم خب حالا شیخ بگوید روا اشام ابن سالم ما نمیدونیم که میگوید روا اشام ابن سالم از شما مثل شاید یه حرف پادر اوایی به گوشش رسیده و میگه روا اشام ابن سالم یه حرف بیارتفاق خب دلیل کم دلیل شیعه لما اینجا دیگه بحث نیستم دلیل نمی کنیم نمی خواهیم بگم قال الفلان مثل سکاکی که این گفت را بگوی که قال الشیخ جلد الکم بیت هرم به دف در حس کرده اون که از رحمت تشکیل نمیدم چقدر خیلی هم حالا یه روز بود یک ماه بود چقدر بود بعد یا مثلا جلد کن قال الکم جلد الشیخ بیت هرم به دف اینطوری که بحث نماید بکنیم ما و اگر استناری را آقای خود بسیم ما نقل نکنیم خیلی خوب لکم و علیکم این که شما استناری را آقای خود رو بدیم ما را قانع بکنیم نه اسناد کرده اسناد داده اثبات داده روایت را به شامل سالو خب این کنده نیجا سقاط احبیل متردید ارسا که منطبه بودن رو ما دور رد
کردیم این سلسل سلسل نشده حالا این ماربا رو این یه نفسی برا من میاره که من دیگه این ارسال از بین برمیسن
آهمی داری کنم نه بحث بسر همین احسن خیلی خیلی دلی بسر تفعال این مکان همینه که ما باید بدونیم حق نداریم از شیخ تقلید بکنیم اما حق داریم از اطمینان شیخ اطمینان پیدا بکنیم یا نه خب این حق داریم دیگه نه عنایت بکنیم این بدونه اگر ما تقلید بکنیم از شیخ معنی این است که بدون اینکه اطمینان برای ما حاصل بشه و از اطمینان شیخ چشم بسته بگیم چون شیخ با اون عظمت فرمودن ما که باید میکنیم خب این تقلید ما جایز نیست حرام بله اما نه خب رجال توثیقات بله اما این بحث توثیقات نیست اما اینکه از اطمینان شیخ ما اطمینان پیدا بکنیم چه اشکالی داره؟ یعنی این شیخ با این عظمت که خودش به اسلام منبع توثیقات و تشخیص قرائن هم با خودش ما مگر او سر چشمه رو کرده بوده بعد رجال نمیدونم چقدر سال یا تازه به دست ما رسیده خب اون که اولاست که این مطالب رو بکر تصیل کنه اصول اربعمه بعد از شیخ از بین رفتن و حالا که اصول اربعمه در زمان شیخ بودن و آخر میکردی که از بین شده که یه مختصری هستون بعد این که تا زمان ابن ابلیس و محقق خویرات یه خیلیش از بین رفته بودن و این که از زمان شیخ کسی بودن چون شیخ که تردیب و استفسار را نوشته یه کاری به فقیه و کافی کنونه نداشته کنه این رسول از همه عدد بهش رسیدن و جواهندی کرده و تحصیل استفسار رو نمیشته خب شیخی که سر سر چه نمیشسته بود تا اون موقع اصول اصلی هم در اختیار بوده
خودش هم چیه از کنم نقاد علم رجال بوده و منبع مطالب بوده. حالا ما بیان بگویم که چه خب ما وقتی میبینیم که یک شخصی مثل شیخ اسناد قطعی میدهد، نگفته روی عن هشام ابن صالح یا نقل عن هشام، میگه روا هشام ابن صالح. روا هشام ابن صالح که میگوید یعنی چه؟ یعنی قطعا این مطلب من میدانم که از زبان هشام درون آمده. خب این اظهار اطمینان به این که او گفته این مطلب، یعنی اگر از شیخ تا هشام ابن صالح مثلا فرستم هفت نفر فاصله بوده، این هفت نفر ممکنه درست بگن ممکنه دروغ بگن، وقت شیخ میتواند بگه هشام ابن صالح میتون گفته هشام این واسطه ها دروغ گفته، هشام هم که حقی نزده. پس در چه صورتی میتواند اصلاح بده از به هشام بگوید هشام این حرف را زد؟ در صورتی که یقین داشته باشد به صحت دلیل تا هشام خب قادرم این قدیه آقا باید دم شخصه بشه حالا خب 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 خود چیز خود هم شخصه بشه هم خوب بشه. نه این از اطمینان شیخ ما اطمینان پیدا بکنیم
اگر پیدا خوبه
اگر پیدا از این که شیخ اطمینان قطعی میدهد به درس قاطر به شالوجی نمیشه ردش کرد و گفت که باید که اصل ایشان من پیشش بوده و ضرور داره داری که وقتی میگه روا ایشان من نسانه یعنی کتابش پیش من من طریق اون اطمان هم نشانم ولی من نخون میکنم برای شما ما بزیم که نه نه گفت درست بزیم که نه اینا در کار نیست. حالا شیخ از این گوشه کناری یه چیزی روایت ضعیفی به گوش رسیده با روایت غیر معتبر و شارم این بسا مرسله و حالا شیخ اصلا علا یه حاله. پس بنابراین از کنم به خدمت باسال شما موضوع بحثی که خودش جای بحث اگر نه نه هر وقت
دو تا معید اومدن کنار هر بله. همون روایی که در عبارت هست که موثقیت خودش اینه برای ما درست
کرد بله
میگرد این قانون نیست
نه قانون نیست نه یک قانونیه تشیعه این مثلا فرسان که هر دوام بله بین جایی که میگوید این قضیه اتفاق افتاده یا تا جایی که بگوید که ما شنیدیم نقل لنا روی لنا هاگر مطلع تا جایی که اصلاح بوده به یه شام ابن سالم دو قال و شام ابن سالم برمانی که قال هست قال و شام ابن سالم اگر شیخ واقعا مطمئن نشده باشه میگوید یا میگوید شما شنیدیم شنیده شده نقلی به ما رسیدی که شام ابن سالم یه حق بزنه به درس قاطر نمیگوید و نمیتواند از حرامه. پس بنابراین کلیت قاعده از این بابته در این حال قرائن دیگر هم باید سرش بزن کنه. اگر یک کسی دیگه غیر از شیخ بود از متأخرین مثلا علامه فرض کنید هم که مطلبی داشت میشه بعد گفت چون فاصله علامه زیاده اصول ابرمانی به نتش نبوده فرق میکنه با مثل شیخ و شیخ مفید و صدوق و امثال ذلك متفاوته. البته در مورد مفید شیخ مفید هم چون که مثل شیخ مفید خیلی اشتهار در اعمال میکرد اشتهار در تحقیه را اعمال میکرد در روایات از این جهر آیه نسبت به شیخ نسید منتظا نه بازم نه اما نسبت به شیخ طوسی نه اینکه دخالتی بکنیم به مقامون چون که اونها خیلی معتنی بودن به استدلالات عقلیه کلامیه و غیر ذاره اگه جهر از کنم به خدمت رسان فرق میکنه با صدوق شیخ طوسی اینا محدث بودن اینا اونطور اعمال رأی و اجتهاد نمی کردنه. خب انا کلها اگر این مطلب حالا اونجا اصلا هیچ من تو کتاب بقیه کتاب هایی که بسم الله الرحمن الرحیم وارد شده تو کتاب یه چرخی نداده یه نسبه بوده اما تو اون کتاب ها آخر کتاب گفته هر چی بوده که کتاب گفتن این طوریه بردشو یعنی مفهوم نداره یه طوری نیست که مفهوم داشته باشه که بگم چرا اینجا جایه اینجا کتاب های چینه که نوشته مثل تو جمع مسائله تو تو جمع مسائل کسی نیاد شرح بگه که مثلا بعد ما چطور اشتراک کردیم این فتاوا نه نسبه یک کتاب داشت نتایج را گرفته تحلیل مردم داده اما این مقدماتش استدلالاتش مربوط به خودشه و اینجا که راجع به اینها بحثی نداشته، چون کتاب مثل کتاب فتواست، به خلاف تردیب استبتازی کتاب استبتازی بوده، اونجا متعدد جاس رجالی شده، متعدد تعارض روایات شده، متعدد تخصیصات و تعییدات شده، متعدد حمد برتقیمه شده، چون که اونجا کتاب معد از نرای اجتهاد بوده و در اختیار اجتهادی نزا خود مطلب را اونجا متعدد شده. اما تو این کتاب ها نه انا یه حاله ارز کنم به خدمت شما. پس اگر چنان چه صحت سند درست شد یه ما مشکل نداری، پس من اولی نماز وقفه درست همطور که آقای حکیم گفتن آقای خویی هم به بحثی دارن که علا فرد صحت سند و این که نماز وقفه بله مشروع هم باشه و ما بتوانیم هم با این دلیل تخصیص بزنیم عموم ادله منع از تطوع فی وقت الفریضه را ارشاد. اون وقت بحث دیگری پیش میاد. سلام این است که صحیحتر اینه که ادراجش بکنیم در نوافل یا اینکه به صورت مستقل. این بحثی که هم آقای حکیم متحدث شده هم آقای خویی و البته معلومه که دیگه بحث فرعیه، یعنی بعد از احراز صحت سنده. آیا صحیحتر، آیا صحیح این است که ادراج بشود، یعنی احتساب بشود این نماز قفیله دو رکعت از نوافل و دو رکعت دیگه نفل بخوانی، یا اینکه چهار رکعت نفل جدا هستن یه دو رکعت غفل هم جدا؟ عرض کنم آقای حکیم فرمودن که سه احتمال وجود دارد، چون بنای مادی بر طول تفصیل نیست، اما میخوایم متعرض اخبار بشیم اما نداری احدی که خیلی تصمیل بشه. اون احتمالی را که خودش موجه دانسته ما دیگه همونو میگیریم. احتمال اینه که ایشون موجه دانسته اینه که روایت دلالت دلیل اصلا بر استقلال مفهومی باشه، یعنی اون که این صلات به این کیفیت به کیفیت و قیلت استقلال مفهومی داشته باشد نسبت به نوافل، نه استقلال خارجی. و نیمه که بلا یه سر که بیان کیفیت باشه، کیفیت یعنی عرض بدون معروض. نه خب چکار کنم نبم اینو خود دلده بوده که بپس خب ایمه شهر بوده بلا چند توضیح میدم. استقلال مفهومی در آیال مبارد اینه که استقلال مفهومی یعنی چه و استقلال خارجی یعنی چه. ببینیم یه مرتبه بگیم که این روایت که من صلا رکعت کذا و کذا ضرور در استقلال خارجی، یعنی این که این خودش یه نماز مستقلیه و استقلال هم داره این نماز نسبت به نمازهای دیگه پس نسبت به نوافل حتی استقلال خارجی، این در خارج اون چیزی رو داره، این رو از ظهور دلیل ممکنه بفهمیم. باید ببینیم آیا دلیل ظهور در این داره یا دلیل غایت ماهناک این است که ظهور داره در استقلال مفهومی. استقلال مفهومی یعنی چه؟ یعنی این که در مقام بیان صرف کیفیت نیست، این که شما تو نماز مستحبی که میخوانی هر نمازی که میخوانی بخوانی کیفیت رو رعایت بکن، نه در مقام بیان عرض و معروضه، یعنی هم خود صلات و هم کیفیتش. اما به چه صورت؟ با استقلال مفهومی، یعنی استقلال ماهوی داره اما در وجود خارجی لازم نیست دیگه باز استقلال داشته باشه نسبت به نمازهای دیگه. حالا این توضیح هر بکنیم یکم باز روشن‌تر بشه که یعنی چه مراد ما بالاخره چیه از این استقلال مفهوم. مثال با مثال روشن میشه. مثلا فرض بفرمایید اگر گفتم که اکرمون هاشمی و یه دلیل دیگه آمد بود اکرم العالم بکار دلیله این دلیل مستحب کرده، در فرض کنم میره استحب باشه و بحث ما هم در مستحب باشه، یه دلیل مستحب کرده اکرام هاشمی را سید اولاد پیغمبر رو، یه دلیل هم مستحب کرده اکرام فقیه عالم را. حالا اگر چنون که اینها استقلال خارجی از هم ندار، یعنی جمعون در استقلال خارجی و تبارون خارجی در وجود خارجی نداشته باشه، خب اینا دو مایه تن که قابل تجمع هم بر مصداق واحد اجتماع بکنن بر مصداق واحد، یعنی اگر که مثل استعلوان یا سید عالی یه بیاری یا اکرامش بکنی به قصد عمل در بدلیل بگونی که فرمود اکرم سیده کمان سیده کرد فرمود هم اکرم العالم عالم هم اکرام کردیم هم سیده هم عالم اما از آن بعد الحق این لبولا ها میگه چه میخواهی؟ ارچه هر خدا شد آیا اشکالی یا نه؟ نه حالا اگر تصمیم گرفتیم که ما در ضمن دو مشتق اینها را انجام بدیم یعنی اکرم الهاشمی را عمل بکنیم با اکرام فاسقه اکرم الهاشم را هم رعایت بکنیم با اکرامی که از مشایخ عظام خب از علما خب اون وقت این آیا ضرری داره؟ یعنی چیه؟ یعنی پس ما مخیر مخیر کردیم این نشانه چیه؟ این نشانه اینه که اونها دو تا حکمند روی دو تا ماهیت آمدن از نظر معقولی ربطی به هم نداره یعنی دو تا ملت داره ملاک اکرام هاشمی جداست ملاک اکرام سید هم جداست دو تا حکمند مربوط به دو ماهیت اما در مقام عمل تبایی در خارج باید ندارم ای اچه چه مصداق واحدی پیدا شد که مجموع العنوان این بود چه اشکالی داره؟ قابلیت تجمع را دارن در مصداق واحدی در خارج ولی اینکه دو تا ماهیت هم خود دو ماهیت عامل من وجه هم در مصداق واحد که تجمع بکنن جایی خیلی میگیرم اشکالی ندارم اگر هم دل ملخواهد که این دو ماهیت را در ضمن دو فرد انجام بدیم اکرام هاشمی جدا کرده باشیم یه شیخ عالمی هم پیدا میکنیم که اونم برای اکرام و اکرام العالم بسیار اکرامش بکنیم که بسیار در ضمن دو فرداش کنیم اشکالی نداره پس بنابراین این نشانه چیه؟ این نشانه اینه که استقلال خارجی نیست اگر که استقلال خارجی فرداریم حتما دو اکرام باید بکنیم یه اکرام جدا سید را در یک فرد یک اکرام هم برای عالم غیر سیم در یه فرد دیگه چون که اینها دو تا امتصال دارن در ضمن دو فرد خارجی که به سوال دیگه بودن استقلال وجودی داشته باشن در خارج پس دو اکرام لازمه این در که استقلال تمامیم وجودی بفرمیدن در وجود خارجی اما اگر در صرف مفهوم فهمیدی یعنی اینها به حکمان آمدن روی مفهوم اما این مفهوم دیگه در اختیار تو یا که تدبیر رو کنی بر مجمع واحد یا تدبیر رو کنی بر دو مورد بعد از عامل مورد هم که صالح هم این تباق علا مصداق واحد که هستم یا مجمع نمیگیره پس اگر یک اقرام بکنی که به مجمع العنوان این باشه هم اکرم الهاشمی رو انتصال کردی هم اکرم العالم رو سش کنیم نداره سرگو تا صحاب هم دیره بیا بله استقلال مفهوم آیا حکیم می فرماید که ظاهر دلیل اینه همین استقلال مفهومی وقتی که استقلال مفهومی شد پس لازم است چی نحن بالخیار ما مخیریم میتونیم که این را به صلاح اون چهارک عنافه که می خواهیم یکی انتخاب بکنیم یکی این برکتی را که هم مصداق نافله باشه خب وقتی که اینجی تو نافله بخون دلق النماز مستحبی و امان نافله بخون دلق النماز مستحبی و امان نافله خوندیم پس امر نافله را انتصار کرده از این طرف نماز بخونه چه وقته؟ گفته یک دو رکعت نماز مستحبی با این که یک مخصوص اما نه گفته که حتما باید در یک موجود خارجی رضایی باشه ماهیتی که یک نماز مستحبیه برای کیفیت بعد رکعت اول این ماهیت بعد رکعت دوم این ماهیت نه برای کیفیت خب اینا دو تا ماهیت هست که قابل استعمال در مصداق واحد پس بنابراین میتوانیم یکی از این نافله ها رو بگیریم این دو رکعتی به صورت غفیل بخوانیم هم قصد غفیل بخوانیم هم قصد نافله بکنیم این رو میتوانیم هی بخوانیم هم جدا بخوانیم نافله ها جدا غفل جدا هم میتوانیم به خاطر چه بخاطر این که صرف استقلال مفهومی نیست و مع امکان التجمع فی مصداق واحد بحث الوجود الخارجی و همه به مرافات بین همه به خلاف این که اگر ما استقلال وجودی را فهمیدیم فالله به حتما عدم بدار این راهی حکیم فهمونه
این عبارت مقرای
تداخل مسببات تداخل نه اسما مسببه بجا نداره چون سبب ذکر نکرد کن که تو مستحبی عمل انجام بده مسبب اون نه قصد نه نه اون اسما مسببات و سبب لازمه مثل اینکه مثلا انجامات مثلا در میت غسلی به جا بیاد سبب مسببی باید باشه در صورت که تو بگن فلان چی مستحبه این بحث سبب مسبب نمیاد
بنابراین اگر دو رکعت
نماز نافله فرض کنیم بله 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 بالا خلا جامعتون بکنه قابل جامعه این مدنه های خوی بله این درقی میشه اگه خواستم جدا بخونم میتوانه حالا بحث از این دیگر دوم بشه خب من چی را قدر بخونم اشکالی نداره این مجموع نیست لا ازاله خب ارز کنم به خدمت شما را استظهار استظهار نه بله ظاهر عدل نه مثلا وزیر اکرم الهاشمی و اکرم آله
که روایت
بخندیدن میگه این حسن میتونن بذارن راست رابطم حسینه با این روایت شدید سلات علا هده ای چرا؟ نه گفتی چه بمید بعد نماز مغرب تو سبب جدایی که برای ذکر کرده گفتی بعد نماز مغرب مستحب به چیه داره که نماز مستحب نیده این که که خونش اما نه گفتی نماز مستحب نیده چه خانواده ای خوشی این جایی که خلاب داخلی باشه خانواده مستحبی ازش نمیفهمم استقلال خارجی ازش مسبب از سبب باشه بر مثلا فرزن که امضا هست که اعتق رقبه و این افتر کرد هم دلیل آمده اعتق رقبه میگه اینجا دو تا رقبه نیخو یعنی که یک رقبه اعتق بکنی به یک امتصال هم امضا هست اعتق و این افتر تعتق غلطه چون خود تعدد سبب مجب تعدد سبب و تداخل مسبب ها نیاز به دلیل داره اما اگر اصلا ما هم چیزی نداریم دو تا امر آمده دو تا طبیعت که بعد هم از این شدیما قد یفترقان و قد یجتمعان فی مذهب واحد کلی نماز مستحبی به یک اتیاد خونده بشه نگفته بگه این نماز مستحبی از چه خانواده ای بشه خب حالا نمو نافل امام خانم قبل نماز مستحبی و همی چه فهم از شده که این مطلب آقای حکیم و اما مطلب آقای خوبی خب این علا آیه حکیم اینطور فرموده نوتر حالا بعد ما برگردیم نیتیم بالا پایینش میکنیم که دیگه الله داره ما تلا نخل کردیم مثلا خوکلا حالا میگه نظریه آیه حکیم اینه ما دوباره هم شاید برگردیم سر این قضیه پس دیگه تونش نمی کریم آیه خوبی و ما خوکلا الحمدلله ولی نه جدیم لب بشیم و اما ببین نظرات بگیم بعد برگردیم دوباره بعد مجالی ببرید اما اینکه فرصتی باشه برای اینکه مجالی ارز کنم آی خویی آمده این مطلب را دقت بکنید این کلمه است و اون یکی آی خویی این مطلب آی حکیم را به بیان دیگری تقریبا پیاده کرده سر هر دو یعنی هم سر نافله و هم سر نماز خفینه یعنی از نافله شروع کرده میفرماید که ظاهر نافله این است که بعد از نماز مغرب یه چهار نفر نماز مستحبی باید خونده بشه این دو تا دو رکعتی نماز مستحبی باید خونده بشه اما دیگه این دو تا دو رکعتی نماز مستحبی اینا مثلا یه چیزی باشن برای خودشون یه استقلال مفهومی رو الان بتشون تغییر به این نکه اطلاق فرموده اطلاق داره اطلاق داره یعنی شما با کیفیتی این چهار رکعت نماز مستحبی بخونی این قبول داره خدا از شما چهار رکعت نماز مستحب میخواد چه چهار رکعتی چه نمازی نماز مستحب به صورت فرمول اطلاق داره دلیل نافله وقتی که دلیل نافله اطلاق داره شما حفا بر مجال خوی استیحاج نکنید که مطلب تازه بشنوید هر مطلب تازه این بشنوید تو وحشت میبینید بابا خسن بکنید این آخری چه بوده عرض کنم خدمت شما اینجا اونطور فرموده که دلیل نافله اطلاق داره اطلاق داره از لحاظ چه؟ از لحاظ هم کیفیت و هم خصوصیات فردیه بعد مثلا چجوری چه نمازی به چه کیفیتی تو کاری نداره فرق به حالش نمی کن عرض کنم خدمت شما دلیل غفله تقییدی داره به کیفیت دلیل غفله داره اگر نماز مستحبی هر نمازی که منتها مقیده به کیفیت مخصوص باشه و قطع اول اینجور و قطع دوم اونجور بعدش هم یک قنوطی به اون کیفیت مخصوص غرض این است که از لحاظ مصادیق دیگه متحرک نیست در خصوصیات تربیه هم دخالت ندارد بنابراین آقای خویی میفرمایند که اگر از میشود اول شروع کنه مثلا به قطع اول را به کیفیت غفله و به قصد نافله این امتصال هر دو هم حاصل میشه هم امر غفله انتصاب شده هم امر نافله انتصاب شده دیگه وقتی چه میانه؟ برکت دیگه برکت دیگه برای نافله تتمه نافله بنابراین هم سلام غفله رسی به انجامش دادن هم نافله، چون که این ها ناظر به خصوصیات خارجی و فردی نیستن، از اون بابت اطلاع دارن. ناظر علمه این که یه نماز مستحبی بعد از نماز معروف خونده بشه، اما چگونه و از سه خانواده و با چه خصوصیاتی؟ نه منتا شما در نماز غفله باید کیفیت رعایت بکنید. حالا در ضمن نافله بیاریدش اشکالی نداره، یعنی از اجتماعش با نافله و اجتماع نافله با غفله، این یکی از خصوصیات فردی است. وقتی که دلیل مطلق شد اصل طبیعی را میخواست و ناظر به خصوصیات فردی نبود و از لحاظ خصوصیات فردی ما دستمون باز بود، چه اشکالی داره که ما اینها را جمع میکنیم با هم در ضمن فرد واحد؟ اون که مقید به عدم که نکرده، نگفت فعل نافله دلقه نماز مستحبی است که در ضمن غفله نباشد، نه اون غفله هم دلقه نماز مستحبی است که در ضمن نافله نباشد. خب این خیلی در خیلی فردی من بخصوص همچه خیلی نکرد. وقتی که نکرد پس اینها قابل صدق على مصداق واحد هستند، پس تفاوتی هم تبایید هم که در این فقط در عالم ماهوری و عالم مفهومی هستند و در خارج قابل انطباق هم در مصداق واحد. خب این هم نظر عارفی بنابراین شما میفرمایید که از او کار ایجاد بکنم، اگر نظر چالک هر نافله را اول خود بدون کیفیت بعد بخواد درک هر نماز غفیل بخانه، اون مبتنی دیگه بر صحت چیز سند روایت، این سند روایت صحیح بود اونم چرا اماز سند روایت درست نبود مشکل اره، چرا برای این که اگر که رفت جزء او به رکعت نافله شد، خب ما دلیل خاص در رابطه با نافله که داریم مشروعیتی دیگه ثابته، چون جزء چهار رکعت نافله است. اما اگر که اضافه در چهار رکعت نافله باشه، خب فکر میکنه دلیل معتبر هم که نداره، دلیل معتبر هم نداره، میشه از تطوع فی وقت فریضه، تطوع فی وقت فریضه در مورد نافله قد از این رو داره، چون تخصیص حقی خورده. خب هر دیگه که این دیگه اندره نشد با نافله جدا بخواد بجا دور علدهش و فرقی بسید سندش هم معتبر نیست، مشکل میشه از بابت قاعده من از تطور که نقطه فریده. خب حالا که مطلب به این رسید، این کلمه را هم بگیم تمام بکنیم. حال این است که ظهور روایت باید ببینید روایت ده و فعله و حتی روایت نافله به نظر ما علی ما هو المصطفى من و مشهورم اینطور می فهمند صرف استقلال مفهومی نیست، بلکه انشاء صلات خاص هست. ظاهرش این است که چهار رکعت نافله مغرب با نیت مخصوص یه صلات روزه هستند، یعنی دولت در حضور خارجی و نماز غفله هم یه رکعت نمازی که خودش نه تنها یه مفهوم مستقلی داره، بلکه یک دو رکعت نماز مستقل حتی در وجود این حسب ظاهر عرفی. یعنی اگر که ما گیر کردیم توش رو بگیم کردیم به عرف، وقتی که گفتم مثلا فلون کار مستحبه فلون کار مستحبه چه میفهمن؟ یعنی اینا جدا هستن یا این که مرتبط بشن بش عمل واحد؟ ظاهرش جدا بودنه، مثل تعدد اسباب. این گفتن که الزاهر که اعتق رقبه این افترت اعتق رقبه، خب تعدد رو میفهمید، تعدد رو میفهمید و تطبیقش بر شیء واحد هم جایز نیست. حالا ما نحن فیها تأمل باید بشه در این موضوع. پس بنابراین نتیجه ای که میدرس آمد اینه که انشاءالله روایت معتبر روایت برسه اینجا تطوع فی وقت فریضه هم منعی هم نداره، این معنی هم داشته باشه در حد کراهت رد، همون کراهت هم در رابطه با وقت فضیلته نه از تمام وقت، و نماز غفله هم ملافات با وقت فضیلت ندارد، چون وقت فضیلت عشر که شده میشه از زمان زوال عمره مغربیه. خب این مثلا نوافل و نمازهایی که مربوط هم به بعد مغرب هست، بله اینها در چیه؟ قبل از زوال عمره مغربیه، یعنی تو همون ساعت اول. پس تو یک ساعت اول انجام دادن غفله و نوافل هیچ اشکالی نداره و ثانی اصلا مکروه هست. خود آقایی و صاحب قرآن و آقای حکیم و آقای خویم همه اینا حمل کرد در این معنی ما بر کراهت، یعنی کراهت در عبادت هم اقل ثوابه، نبن على حرمات نبوت لا بلت وليك الثواب مش كم تري وصلى الله على محمد المعبد.